أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. درباره حروف مقطعه هرچه بیشتر بحث بشود رجاست، چون کمتر به این حروف مقطعه پرداخته شد، در حالی که همیشه انسان در برابر این سوال قرار میگیرد که یعنی مجموعه حروفی که در قرآن کریم از این حروف مقطعه یاد شد تقریبا 14 حرف است، تقریبا نصف حروف حجاز. این هم یه سؤال است که در بین 28 و 29 حرف چرا نیمی از این حروف مقطع در اوائل سور آمد. این سؤال هم بالاخره یه روزی پاس خود را خواهد. مطلب دیگران است که چرا در اکثر سور از این حروف مقطع خبری نیست. تقریبا 83 سوره فاقد این حروف مقطع، فقط 29 سوره است که این حروف مقطع را دارد. چه رمز و رازی است که اون 83 سوره فاقد. و اگر گفته شود که این حروف مقطع برای آن است که از ترکیب و تلفیق برخی از اینها با برخی دیگر اسم اعظم پدید بیاید، خب اسامی اعظم الهی نزیر الله، الرحمن و مانندون به صراحت در قرآن کریم آمد که نیازی به این که ما پراکنده بگوییم تا کسی این پراکنده ها رو جمع بکند به بشود اسم اعظم. بالاخره اینها رو ما جمع بکنیم یا الله خواهد شد، الرحمن خواهد شد مانند و خود این اسامی نورانی به استراحه آمده. از سوی دیگر از این حروف مقطع به عنوان حروف نورانی یاد می شود که این که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که برای هر چیزی صفحه است، به این حروف صفحه قرآن است. خب عظمت این حروف رو نشون میده. این از دیگه. پس اگر هدف این است که از ترکیب و تلفیق اینا اسم اعظم به دست بیاید، خود اسم اعظم به صراحت در قرآن کریم آمده است. گفته شد الله است، گفته شد الرحمن است. روایت آمده است دارد که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد العین و بیاض العین نزدیک. در چشم نقطه سفیدی هست، نقطه سیاهی هست، اینا خیلی به هم نزدیکن. روایت به این مضمون است که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد العین به بیاض العین نزدیک است یا از اون نزدیک است. و اگر بگوییم اینها اسمای سور است، خب چطور معروف نشدن این سور به این عموم؟ بالاخره سوره بنوان سوره بقره است، سوره آل عمران است. البته برخی از این 29 سوره که دارای حروف مقطع مثل یاسین، تاها به این نام ها معروف شدن، میگن سوره یاسین و سوره تاها گفته میشود. این که از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام رسیده است یاسین قلب قرآن است. این سوره به عنوان سوره یاسین شناخته میشه. اما اون 27 سوره که دارای حروف مقطع است و اسامی خاص خود مشهورند، میگن سوره بقره، سوره آل عمران. ولو علیهم بالقلم هم باشد نمیگن سوره الف لام میم، سوره صاد. سوره صاد رو شاید بگن ولی سوره الف لام میم صاد نمیگن، سوره الف لام را نمیگن. البته همه اینا پاسخ دارد. ممکنه بعضی از اسامی مستور باشند، بعضی مشهور باشند. شهرت یک نام دلیل نیست که نام منحصر در همون مشهور است و اون که مستور است یا مشهور نیست نام نیست، ولی برای استبعاد اینها کافی. و اگر چون که گفته بشود که این حروف مقطع برای آن است که به مردم حجاز بفهماند که این قرآنی که معجزه است از همین حروف تشکیل شده و شما از همین حروفی که سخن میگویید بتوانید مثل این قرآن بیاورید. این هم گرچه بدن احتمال داده می شود ولی خب بالاخره عربی بودن این قرآن یه چیز بیان و رشد است. مگر اونا نمی دونن این عربی، مگر حروف عربی مشخص نیست. حالا نیاز دارد که یک آیه جداگانه بگوید به این که این قرآن از این حروف تشکیل شده. خب اینا مرتب این قرآن را می شنوند، می دونن به این که از همین حروف 28 گانه تشکیل شده. دیگه نیازی ندارد که از راه وحی بنا بفهمانند که این قرآن از این حروف تشکیل شده. فرض آن است که اثبات اینها آسان نیست. مثلا بگوییم هدف از نزول این حروف مقطع آن است که به مردم بفهماند به این که قرآنی که ما شما را تحدی کردیم که مثل اون بیاورید یک امر ماورای طبیعی نیست. موادش در اختیار شما، موادش همین حروف است. اینو بگید و رشد همه میدونن که میکنن که این عربی است که حروفش مشخصه. البته همونطوری که دلیل بر اثبات اون وجه نیست، دلیل بر نفی اون هم نیست. اون یه استحسان است، این یه استبعاد. این استحسان از یک سو، استبعاد از سوی دیگر، زمینه را برای آتش بیشتر حرام میکند که انسان تشنه تر باشد، راه حل پیدا کنه و قانع نشود. چون اگر این وجوه استحسانی کنار هم جمع بشود برای اوساط طمأنینه بخش است. چون خیلی ها گرفتار مزنن این زنون متراکمه را علم میپندارند و دیگه تحقیق نمی کنند، خیال میکنن به جای رسیدن. وقتی در کنار این وجوه استحسانی وجوه استبعادی ذکر بشود، انسان به همچنان عطشان است. وقتی تشنه شد به دنبال آب می رود، تحقیق می کنه. مطلبی که باید بعد شما برسانیم و از شما خواهش کنیم این است که همیشه مقصد این گونه از امور، اینها کار یک نفر و دو نفر نیست. گاهی می بینید مثلا انسان مطالعه زیادی می کنه و دستش خالیه. این چنین نیست که خدا نکرده انسان بی مطالعه بیاد برای مباحثه، ولی گاهی می بینید چند سفر مطالعه می کند می بیند که مطلبی جدیدی نیست. شما تفسیر ابوالفتوح رازی رو نگاه کنید، تبیان رو نگاه کنید، مجموع بیان نگاه کنید، خیلی از اینها یه سان حرف میزنن. خب شما دو ساعت مطالعه کردید به اندازه یه صفحه مطلب در دست شما. شما مطالعه کردید ولی اونها مطلب به شما ندادن. اینا نوعش تکراریه. شما صافی رو نگاه کنید، طنز و دقایق نگاه کنید، پنج تفسیر نگاه کنید، ببینید اساره همه اینها یه صفحه مطلب است. متاسفانه چون رو تفسیر کار نشده، خیلی هاش تکراری، خیلی هاش شبیه هم. این است که انسان گاهی بینید دو ساعت مطالعه میکنه، خسته میشه، چیز در دستش نیست. نه اینکه مطالعه نکنن، این طور نیست. مطلب نیست، مطلب قابل عرض، مطلب نو نیست و لذا کار دشواری. اما اگر شما مثل بعضی از بزرگانی که بالاخره زحمت کشتن چند صفحه ارائه فر بودن و بالاخره همین کار رو بفرمایید، یک جمع‌بندی میشه کرد. هر از آن است که همه موارد مخصوصا این بحثایی که نیاز به تتبع دارد. بعضی از شما این بزرگواری رو بخورید، این تفسیر شریف برهان را بررسی کنید، روایاتی که در تلیعه این 29 سوره است جمع بکنید که در بحث روایی این کمک بکنه بالاخره. یعنی اون چه که در تلیعه این 29 سوره ذیل حروف مقطع آمده این روایت رو جمع بکنید. حالا دستبندی کردنش و ارجاع متشابه محکمش اینهاش بالاخره به عهده دیگری، شما اصل اون روایات رو جمع بفرمایید و همه هم این کار نکنید. بالاخره مشخص بشه که چند نفر باید این کار رو بکنن. بالاخره وقت شما عزیزان تلف نشه، وگرنه ممکن آدم زحمت ایجاد بکشه. میدونید حرف جدید خیلی کمه که از این مفسرین گیر آدم بیاد، وقت شریف شما تلف میشه. دنگ خدا نکرده آدم مطالعه نکنه. خب خب نه، دو تا حرف است. بالاخره شما روایت رو بدید، انشاءالله میشه از جمع روایات کمکی گرفت. اینطور نیست که نشه. بالاخره یا انسان را سیراب میکند یا تشنه تر. راشین و سر ذکر این وجوه استبعادی برای آن است که انسان به اون وجوه استحسانی بسنده نکنه. گاهی میبینید یک وقت انسان محقق است، یه انسان محقق اصلا فطرتاً و طبعاً اون عقل مطبوعی که دارد او اجازه نمیدهد که به زنون اکتفا بکنه. یه وقت نست، نه محقق سمعیست نه محقق طبعی. این بیان معصوری از هست همی سرام بلداله که انسان داره دو تا عقل است، یه عقل مطبوع یه عقل مسموع. مادامی که عقل مطبوع نباشد، عقل مسموع مسموع سود ندارد. برای همینه یک فطانت روشن دقیقی در دل برخی هست، در برخی نیست. بعضی از سادلو هم زود باورن 18 تا زن که کنار هم جمع بشه این زنون متراکم را علم میپندارن قانع میشن. بعضی این چنین نیستن، همیشه درونشون اینا رو نفی میکنه، میگه اینا به درد نمیخوره. یه همشاده این بالاخره محقق به عمل میاد. یه کسی که دارای عقل مطبوع است غیر از عقل مسموع، این بالاخره محقق عمل میاد. انشاءالله همه تون این چنین هستید. فرض آن است که این ذکر استبعاد در قبارون استحسان برای این که انسان رو از این زود باوری نجات بده. وقتی از زود باوری نجات داد بالاخره تشنه می شود، یا خودش تحقیق بکنه یا از تحقیق دیگران استفاد بکنه یا سوال میکنه یا خودش بحث میکنه. خب پس این که ما بگوییم این حروف مقطع مثلا برای آن است که به مردم بفهماند قرآن از همین حروف تشکیل شده است، تشکیل بچه استحسانی، اما بالاخره استبعادی هم به همراه دارد. اون است که همه مردم قرآن میخونن، میدونن عربی است و عربی هم از همین حروف بی‌تشنه خوانه تشکیل شده. اینکه نیازی به نزول یه آیه جدید از آسمان غیب نیست. ولی خب نه، این یه چیزی نیازمند است به یک یا تعلیل است یا تنبیه. و اما این چیزی که آنا اللیل و اطراف النهار همه دارن میدونن عربی است به حروفش مشخص است، این دیگه نیازی به وحی مستعرف ندارد. خب البته میتواند در حد احتمال باشد، اما از استحسان میکاهد. این چه نیست انسان به این گونه از احتمالات اکتفا بکند. در حد شاید است که هرگز بو اکتفا نمیکند. البته دلیل بر نفی نیست، اما انسان به اون مطمئن میشد، به اون گرایش پیدا کند هرگز. چرا دیگه؟ قرآن همین که آنا اللیل و اطراف النهار هم میخوندن میدیدن دیگه. مطلب دیگر این است که یک سؤالی شده که اگر قرآن تحدی شده است به اینکه آیهی مثل این بیارید، خب آوردن یه آیه نظیر این حروف مقطع آسان است. پاسخش اینه که قرآن به آیه تحدی نکرده. قرآن به یک سوره یا 10 سوره یا کتابی مثل قرآن تحدی کرده، به یه آیه تحدی نکرده. تا نظیر مدهامتان رو هم در بر بگیره، یه حروف مقطع ساد در بر بگیره. اون چی که تحدی شده است کل قرآن است. همون طبیعت و حدیث مثل یک از او تنزل کرده به 10 سوره، فمود فعتو به 8 سوره مثلی مختریات این دو، و از او تنزل فرموده به 1 سوره فعتو به سوره تدمی مثلی این سه. هرگز به آیت واحده تحدی نشد. در چینش حروف قرآن کریم خوب محتمل هست. در نظم آیات که سوره را تشکیل میده بله، اما در نظم حروف که جمله را تشکیل میده، در نظم جمله که آیه ای رو که مثلا مشتمل بر چند جمله است تشکیل بده، دلیل بر معجزه بود در نداری. بذو تحدی نشده به آیه، به آیه تحدی نشده، سوره البته تحدی شده. نفرمود اگر شما شک دارید که قرآن کلام خداست، یه آیه مثل این بیارید. نمود یک قرآن مثل کتاب مثل بیارید یا 10 سوره مثل بیارید یا 1 سوره مثل بیارید. ممکن است چینش حروفی که آیه را تشکیل بدهد اونم معجزه باشد، ولی ما دلیلی بر اون نداریم، به دلیلی که تحدی نشده. خب همه اینها وقت استبعاد ها سؤال است که چرا 83 سوره فاقد این حروف است، چرا نیمی از حروف هجا آمده نیمی دیگر نیامده، چرا اگر اسماء است اون سور به این اسامی مشهور نشدن و به خلاف اون مشهور شدن. چون که گاه گفته می شود این حروف برای مرز و جدایی بین سوره قبلی و سوره بعدی، و اگر اینه خود بسم الله الرحمن الرحیم کافی است. اون روایات دارد که با آمدن بسم الله الرحمن الرحیم معلوم شد که سوره قبل منقضی شد و منقرض شد و سوره بعد پدید آمد. و اگر این حروف مقطع مرز است، بسم الله الرحمن الرحیم که قبل از این حرف است حروف است، و او مرز است که روایت او رو تأمین میکند یک سو، و 83 سوره هم این مرز را ندارد از سوی دیگر. و اگر چنون چه گفته بشود این حروف برای اسقاط است، خب در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اون سوره های اولیه قرآن باید اینا رو داشته باشد که ندارد، سوره های آخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباید داشته باشد هم که دارد، و باید اون بهبوهه خطری که اینها گوش نمی دادن در اون فضا نازل بشود که شاید نازل نشد. خب حالا اگر این حروف برای آن است که اونها ساکت بشوند، خب چرا در اون عطائق سور کمتر از این حروف آمده؟ چرا اون وقتی حالا که ساکت شدن یک قرن فی دین لا افواجه، از اون بعد هم باز سور مدنی ما داریم که حروف مقطع در آغازش هست؟ پس بنابراین این گرچه می تواند از یک سو استحسان باشد، ولی از سوی دیگر استبعاد را هم به همراه دارد، لذا انسان همچنان مردد. اگر گفته بشود که نه، این حروف مقطع به منزله خلاصه اون سوره است، پیام اجمالی مضامین و محتوای اون سوره است، به منزله عنوان اون سوره است، و اگر این باشد چطور 83 سوره فاقد این پیام اجمالی و خلاصه گیری و تیز و عنوان و ماشیت پسندی هستن؟ فقط 29 سوره است که یا 28 سوره است که اینها رو دارد، اون 82 سوره فاقد اینا هستن. پس اینم نمیتواند باشد. در از آن است که اگر این حروف اصحاره سوره است، پیام سوره است، عنوان و تیتر سوره محسوب می شود، چرا اون 82 یا 83 سوره فاقد این پیام و تیتر و عنوان است؟ چرا خود؟ چرا اکثری ندارن؟ اگه اکثری داشته باشن مورد قبول است. بلکه یک کتاب منسجم با یکسان سخن بگوید. ذات اقدس اله قرآن را به عنوان کتاب منسجم ستود. بود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، سراسر قرآن متشابه است، هم دست است، یکسان است. اومد 82 یا 83 سوره فاقد این عنوان است، 28 یا 29 سوره واجد اینه. خب با تو با بسم الله هم هست. اگر همه حروف تو با جمع است و وجود مبارکه است تعمیل دارد که من نقطه تحت بایم، خب هم تو بسم الله هر سوره ای هست. از اون هم یک مشکلی دارد که الان بسیاری از اینها به زحمت افتادن باید ثابت بکنن به اینکه در اون عصر وقتی که نازل می شد به خط کوفی نوشته می شد، آیا خط کوفی دارای نقطه هست یا نیست، یا اگر نبود اون اصل حضرت رسم کرده است یا نکرده است. خب اعراب و حرکت رو بعدها حضرت از وجود مبارک است نمی رسیده است، داشتن قرائت میکرد عبور میکردن، یکی از صحابه دیدن که کسی در قرآن میخوند به این که این قسلین تعام عصیم است، لا یأکله الا الخاتون. خاتون یعنی کسانی که اهل خطبه و گامن. این متوحش شد، آمد به حضور رستمی سلام الله علیه، عرض کرد که یعنی چه؟ بود نه اصلش خاتون است نه خاتون، این اشتباه خونده. کسانی که اهل خطا و معصیتن قسلین غذای اونهاست، نه کسانی که اهل خطبه و گامن، کسانی که اهل خطایی هم. این بود که حرکت و اعراب و حروف و امثال ذالک رو تنظیم کردن، یعنی درست بخونن. یا همون قصه و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر و الحج الاکبر عند الله بریء من المشرکین و رسوله، که اگر معاذ الله رسولهی خونده بشود خب اون خطر رو به همراه دارد. حرکت و اعراب به وسیله استعمی سلام الله علیه زنبت تدوین شده. آیا در تلیعه امر این قرآن به خط کوفی نوشته میشد یا خطوطی دیگر؟ آیا نقطه داشت یا نداشت؟ اینا باید مشخص میشود تا کسی بگوید انا نقطه از بهتر با. چرا ایر سیدن استاد رضوان لهره مشق کردن که فرمایش ایشون در پایان یا در خلال همین بحث عرض میرسد، ایشون از این راه میکنن حروف معطر معنا. البته یکی از این امور محتملاتی که گفتن همین است، اما خب حالا رمز هست، سر هست. آلوسی اصرار دارد که والذی یغلب علی ظنی، این که این سر است بین محب و محبوب، سر است داند اون که اشتر. اما خب درست است، اما ولی از این طرف هم به ما گفتن افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالهم. باید ایشان به زحمت افتادن که این مشکل حل کنند. اگر بالاخره جزء قرآن است، ذات اقدس اله ما رو تحت وادار کرده، ترغیب کرده، تشویق کرده به اینکه در قرآن تدبر کنیم. ما میخوام تدبر کنیم. یکی از چیزایی که میخوام تدبر کنیم همین این 29 سوره است که تلیعه حروف مقطع دارد. اینکه نهی نشده بلکه ترغیب شده. میریم تدبر بکنیم میبینیم نمیفهمیم. بعد ایشون به زحمت افتادن که اینو دارن دیگر هر بر غلبه میکنن و مانند دا که تدبر در قرآن افلا یتدبر قرآن ام علی قلوب اقفالها، مال غیر این حروف مقدس. حرف بودن غیر از رمز بودن است. البته رمزهای فراوانی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لیله معراج با ذات اقدس اله داشت. درسته علوم فراوانی دارد که فهست امیر آموخت وجود مارک هسته این فهمد آه انها هنا العلم جمع رو اصب تو لهو حمله. به چاه میگفت ولی به اصحاب نمیگفت. کسی که بتونه تحمل بکنه کمه. خب حالا این هست، اما حالا وقتی که آمده در قرآن آیه از آیات قرآن شده و در 28 و 29 سوره جا گرفته، انسان باید تدبر بکنه یا باید بگوید که این رمزی است بین الله و رسول خدا. عنوان تشابه هم در بحث دیروز یا پرروز گذشت که تشابه صفت دلالت الفاظ است و اینها هیچ فتنه برانگیز نیست. ببینید تشابه در اون بخشی که دستور مبارکه آل عمران بود این بود که بعضی از آیات معانی که حق نماست ولی حق نیست اون را تحمل میکنن، یعنی احتمال میدن. احتمال میدن یعنی چی؟ یعنی این بار را بر میدارن. تحمل میکنن یعنی چی؟ این بار را بر میدارن. میشود یه همچه محمل برش دیکن. بعضی از آیاتن که باری را بر میدارن به حسب ظاهر، رو کلیت به طبعه ها، این بار باطل است و حق نیست و حق نما. ولی چون اصلش محکمات است، مادر و امش محکمات است، هیچ که حق ندارد این کودک را از مادر جدا کند. این باید در حضانت مادر باشد. اون کسی که متشابه را از مادرش جدا کرده، از حضانت او به در آورده، ظالمانه با این کودک بخواد رفتار بکند، این حق ندارد. اگر به اخر و متشابهات خدایان محکمات نازل کرده، اون ام کتاب و اخر و متشابهات، اون ام کتاب حق الهزانه این متشابهات رو به دارن، این متشابهات در هزانت و دامن و بغل و دامن و محکمات قرار دارد. خب یه بیرحمی بیاد این کودک را از اون مادر جدا کند، بخواد با این کودک بازی کند، خب نمیشود. یه متشابهی رو از محکم بگیرن و محکم ارجاع ندهن، اونگاه این متشابهی که شبه دار است نه شبیه. سراسر قرآن متشابهن یک دست. بعد از ارجاع متشابهات به محکمات، خود این متشابهات هم می شود متشابهات سوره زمر، نه متشابه سوره آل عمران. این متشابه سوره آل عمران یعنی شبه برانگیز است، فتنه زاست. مثل ربک جاء ربک ید الله وجوه یوم عز ناظره، این آیات فتنه زا را باید با اون محکماتی که درمان کننده است ارجاع داد. نوم من کتاب. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. برابر است. ولی این حروف مقطع فتنه ندارد. حق نمای لیس به حق نیست که. کجاش فتنه است؟ کجا شبهه دارد؟ اون متشابه در بحث های دیروز و پریروز ملاحظه فرمودید، غیر از اون متشابه است که در سوره مبارکه انعام گذشت که فرمود میوه هایی در باغ هست که اینا متشابه است، مثل گلابی های که شبیه همند، سیب های که شبیه همند، بعضی از میوه ها شبیه هم نیستن، مثل سیب و گلابی، سیب و هلو، اما هلوها شبیه همان، گلابی ها شبیه هم، متشابهات و اخر غیر متشابهن و غیر متشابه، کلوم من ثمره لا اثمر و ینعه. خب حروف مقطع از سنخ متشابه سوره سوره انعام نیست، از سنخ متشابه سوره زمر نیست، یعنی اون متشابه یعنی همه شبیه همان، این متشابه یعنی شبه برانگیز است، فتنه برانگیز است. باید این شبهه را انما سمیت شبهت و شبهتا لانها تشبه الحق و ليس بحق ذنعتر بلاغه. باید این متشابهات را به محکمات ارجاع داد، به این حروف مقطع که شبهه برانگیز نیست، فتنه برانگیز نیست، از این قبیل نیست. خب بالاخره آدم از رو میفهمد به کنش بین این برد. ما آیاتی داریم که از کنش بیخبریم، ولی بالاخره یه مقداری که تطمئن به نفس انسان درک میکنه، اما این هیچی از او انسان پینه این برد با این وجوه گفته شده. یکی از این وجوه گفته شده این بود که باید برای قسم هست. البته دلیلی بر استحاله این نداریم، اما راه اثباتی هم بسته است. دلیلی بر استحاله او نداریم، ممکنه قسم باشه، اما راه استبعاد او همچنان باز است. برای اینکه خدا برای کی داره قسم میخورد؟ الف لام میم صاد. این حرف قسم که نداره. حالا ما بگیم این حرف قسمش محذوف. خب به چی داره قسم میخورد؟ برای کی داره قسم میخورد؟ اگه برای مردم داره قسم میخورد نظیر و شمس، مردم باید بفهمن مقسم به چیه. اگر برای رسول خود که بین او و رسولش راز و رمز است، رسول میداند الف لام میم صاد یعنی چه، ولی نیازی به قسم ندارد. قسم برای کسی که مشکل شک داشته باشد و بخواهد با قسم متکلم شک را بزداید. اون که علا بینت من رب از ما کذب الفاد و ما رعاست، که نیازی به قسم ندارد. پس اگه برای توده مردم قسم بخورد، مردم که نمیفهمند از حروف یعنی، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارم قسم بخورد، چون که نیاز به قسم داره. این در حقیقت آن است تا مردم بفهمن، ولی خب اینجا مردم که از این حروف مقطع هیچ درد نمیاره. خب بعضی از آیه مرقوم فرمودن به این که این محتمل است این حروف که بعد از بسمله قرار گرفته ناظر به مفتاح بودن سایر آیات بعد از خود باشد، که بی درک اون آیات دیگر درک نمی گردد. خب این معنیش اینه که هیچ کدام از این 29 سوره قابل درک نیست. برای اینکه ما وقتی مفتاح و کلید نتونستیم بفهمیم، گنجینه را نمیتونیم بفهمیم، برای اینکه گنجینه با مفتاح باز میشود. اگر این حروف مقطع که در آغاز این 29 سوره قرار گرفته است کلید این هاست، وقتی ما مفتاحش نفهمیم خب از در بسته که نمیشود وارد شد. احتمال دوم این که این حروف مقدمه سور سوره خود باشه، به بیدر که مقدمه زل مقدمه درک نکرده، این هم همون مشکل اشکال اولو دارد. پس ما وقتی این 29 سوره مقدمه رو نفهمیم، خود اون سوره رو نفهمیم، تقریبا یک پنجم قرآن ما نمیفهمیم، در حالی که ذات اقدس اله ما را به تدبر در همه این آیه دعوت کرده. احکام فقهی، بخش از احکام فقهی تو این سوره هست. اگر ما بدون این مقدمه نتوانیم اونا رو درک بکنیم، اون مقدمه که مدرک ما نیست، پس اونا رو نمیتوان درک بکنیم. بچه سوم آن است که این حروف به مثابه ثمره این سوره باشد، که اگر طالب بخواهد استدراک سوره را نماید، از جهت این ثمره متمتع خواهد شد. البته اگر چنون که این منظره ثمره است، خب ما باید درخت رو بشناسیم، ما درخت رو شناختیم باید این ثمره رو درک بکنیم. خب غالب این سور برای غالب مفسرین به اندازه ای که تطمئن به نفس قابل درک است، ولی بعد از درک این سور باز معذالک نسبت به این مقدمه همچنان عاجزیم. اون عمق قرآن رو که لایم از توی در بتحروم و مکلف بونم که نیستیم. ظواهر قرآن که حجت است برای ما و حجیتش در اصول ثابت شده است، می شود به این ظواهر قرآن هم در بخشای اعتقادی استشهاد کرد، هم در بخشای فقهی استدلال کرد. و ما خود این سوره رو مضامینش رو می فهمیم، درخت رو می فهمیم، ولی متاسفانه از ثمره این درخت بی خبریم. بله؟ صفحه قرآن است، اما اونم یه روایتی است در برابر روایت های دیگر. یکی میفهمد به الف لام میم ناظر به حروف جمل است، میم ناظر به انقراض به دولت بنی امیه است، این هم یه روایت. خب حالا صفحه قرآن است، خلاصه قرآن است، ما بعد از درک معنای اون سوره باید از این حروف چیزی بفهمیم، باید با بگیم اجمالا خودمون رو قانع کنیم، بگیم حالا چون مضمون این سوره مشخص شد، این حروف ناظر با آن است، این حرف چیز اجمالی خواهد بود، ولی معنای این حروف بالاخره به دست نیامده. بچه چهارم این است که احتمال چهارم که این حروف حکم براق مراتب این سوره رو داشته باشد، که لا یمسه الا المطهرون، این رمز در بیاید، و اگر رمز در بیاید یعنی غیر از اهل بیت کسی نمیفهمد، البته کنهش رو غیر از اهل بیت نمیفهمد، ولی ما مکلف به تدبر هستیم از ظاهرش با خبر باشیم یا نه. پنجم این که این احتمالی که این حروف رمز بین محب و محبوب بلکه شاهد و مشهود باشد، ممکن است باز شد، ولی برای چی ناظر شده، ما را به چی دعوت کردن. ششم، محتمل است این حروف حدیقه من حدائق شهود الهی باشد، خب در حد احتمال ولی با استبعاد همراه است. هفتم، محتمل است مجموعه حروف اسم از اسماء اسم اعظم الهی باشد، خب این هم استحسان دارد هم استبعاد. ما خود اسم اعظم رو در روایات که الله است یا آیت الکرسی مشتمل بر اسم اعظم است یا الرحمن اسم اعظم است به صراحت در قرآن کریم داریم دیگه. محتمل است حروف مرآتیت حق باشد، خب آیت حق باشد، ولی باید با بتونیم استدلال بکنیم از آیه بزر آیه پی ببریم یا نه. محتمل است تجلی حقایق الهی باشد، خب قرآن سراسرش تجلی است، هم از امام صادق سلام الله علیه آمد نقل شده، همونطور که در نهج البلاغه است از وجود مبارک استمی سلام الله علیه است که لقد تجلی الله سبحانه تعالی لهم فی کتابه من غیر ان یکونوا یروه، سراسر قرآن تجلی حق است و قابل درکم هست. محتمل است رمز بین امام محصوم هر اصلی با خلص اهل ولایت باشد، محتمل هست اما باطنش بکنش ولی ظاهرش بالاخره باید قابل درک باشد. و حالا وجوه دیگر که انشاءالله ملازم فرمید. الحمدلله رب